بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أسكنم كي هر كلامي خواه نخواه دلالت بر معنى داره. بحث ما در این است که آیا وضع مختص است به دلالت تصوریه یا مختص است به دلالت تصدیقیه؟ بیان ذلک آن است که بلا اشکال انسان از الفاظ معانی درک میکنه و خواه ناخواه الفاظ دلالت بر معانی دارند. اما سه گونه دلالت از لفظی که از متکلم عاقل صادر می شود، سه گونه دلالت در این الفاظ هست. دلالت اول همون دلالت تصوری نامش میگذاریم، یعنی دلالت الفاظ بر اصل معانی تحت لفظی اونها. مسلم است که هر شنونده ای اگر بشنود مثلا زید، کلمه زید را، بیدرنگ در ذهنش تبادر میکنه اون شخص خاص، یا بشنود کلمه انسان، حیوان و ناطق، تبادر میکنه از این کلام در ذهن او موجودی دوپا که دارای صفت حیوان ناطقیت است. این دلالت نامش دلالت تصوریه است که خواه ناخواه از لفظ معنا متصور در ذهن شنونده می شود. قسم دوم دلالت تصدیقیه است، با آن اینکه متکلم وقتی که از او کلام صادر می شود مخاطب تصدیق کنه که این مراد متکلم است و گوینده از این الفاظ اراده این معانی را کرده است. این مرحله بالاتر از دلالت اولیه، زیرا در دلالت تصوریه حتی اگر از دیوانه ای یک جمله ای صادر شود، بلا اشکال معنای اون جمله در ذهن شنونده تبادر میکنه. حال یک دیوانه ای هم اگر بگه زیدون قائمون، مسلما معنای این لفظ از چه لفظ موضوع، چه محمول، چه نسبت و حکمیه در ذهن شنونده حاصل میشه. بلکه حتی به قول استاد اگر زدن دو سنگ یا از توتی لفظی صادر بشه معنای او تبادر در ذهن میکنه. اما نمیگیم که این لفظی که صادر از توتی شده مراد متکلم هم هست. یا اگر یک دیوانه ای جمله ای از او صادر شد و گفت زیدون ماته، مسلماً معنای این جمله در ذهن شنونده میاد، اما هیچ گونه ترتیب اثری به گفتار توتی یا دیوانه نمیده و نمیگوید که این مضمون مراد متکلمه. بینما اینکه اگر همین جمله را یک متکلم عاقل بگوید، شنونده میگه بله، فلانی خبر از موت زید داد، اسناد میده اخبار به موت را به فلان شخصی که گفته زیدون ماته. پس قسم دوم دلالت تصدیقیه است، یعنی دلالت لفظ بر این که متکلم اراده کرده معنا را و قصد کرده معنا را و در مقام تفهیم غرض و تفهیم مؤدای لفظ بوده است. درست. قسم سوم دلالت بر اراده جدی است، یعنی متکلم مراد نهایی و جدی او از کلام چه بوده. این اراده جدی منوط است حتی به لحاظ قرائن منفصل عن الکلام. میگیم مخصصاتی که در ادله وارد شده اینها کشف میکنه که مراد جدی از عامی که قبلا در کلام وارد شده، مراد جدی عموم نیست بلکه مراد جدی عام بعد تخصیصه. یا اگر مطلقی وارد شد، قبلا گفت الماء طاهر، بعدم مقیدی وارد شد که اذا لم یبلغ الماء حد کرن فهو متنجس، میگیم معلوم میشه مراد جدی متکلم در جمله اول مطلق الماء نبوده بلکه آب غیر قلیل و آب کر یا آب جاری مراد بوده. این قسم سوم میگیم دلالت بر اراده جدی مراد جدی متکلم که در مقام استنباط مراد حقیقی و قانون ناگزیر به مخصصات منفصل و تفسیرهایی که در قانون آمده دقت میشه. بعد میگن آقا این قانون پس از این تفسیرها مراد جدی مقنن یا مراد جدی شارع مقدسه. خب این مسلم بلا اشکال دلالت سوم مستند به وضع نیست. درسته؟ یعنی اراده جدی و نهایی متکلم که از بررسی مخصصات منفصله به دست میاد، این معلومه که مستند به وضع نیست، برای اینکه عام مثل کل عالمین برای عموم وضع شده. اما اگر در یک مخصص منفصلی فرمود لا تکرم العالم الفاسق و کشف میکنیم پس مراد متکلم خصوص اکرام عالم عادل بوده، خب این معلومه که مستند به فهم قرائن منفصلی است که دخلی به وضع لفظ عام ابدا نداره. پس دلالت سوم که نامش دلالت بر اراده جدیه متکلم است که میتوان بر اساس او احتجاج با متکلم کرد، این اراده قطعا مستند به وضع نیست، بلکه مستند است به پی مجموعه قرائن متصل و منفصل کلام. این اول بحث در این است که آیا دلالت تصوری مستند به وضع و به عبارت اخرى آیا الفاظ برای ذات معانی وضع شده است بدون توجه به اینکه اراده نیز مقصود است در مقام وضع، یا خیر الفاظ برای معانی مراد وضع شده، و به عبارت اخرى آیا دلالت الفاظ بر معانی همانا تنها دلالت تصوریه است، یا خیر دلالت الفاظ بر معانی دلالت تصدیقیه است، و به عبارت اخرى آیا الفاظ به حسب وضع دلالت دارند بر اینکه معانی مراد متکلمه و مورد تصدیق متکلم است، یا نه الفاظ بر معانی دلالت دارند به دلالت تصوریه؟ قطع از این که میخواد مراد متکلم باشد یا نباشد، کدام یک از این دوست؟ مثلا الفاظی که از دیوانه میشنویم یا از توتی میشنویم که گفته زیدون قائمون، معنایی که از این لفظ به ذهن تبادر میکنه، آیا این معنا معنای موضوع لهست؟ و آیا این دلالت مستند به وضع واضعه؟ یا خیر میگیم این دلالت دلالت انسیه است بر اساس اینکه ذهن ما معنوس شده در اثر کثرت استعمال الفاظ زیدون و قائمون در معنای خودش، بر این اساس اگر از مجنون یا توتی هم شنیدیم اون چه به ذهن تبادر میکنه، این معنا توادر مستند به وضع نیست، بلکه به انس ذهن است و الا دلالت وضعیه همانا آن است که از متکلم عاقل بما ان المعنا مراد المتکلم برای این معنا وضع شده. آقای آخوند می‌فرمان خیر، الفاظ برای همان معانی بدون اراده وضع شده، نه به قید عدم اراده. میگه نه، الفاظ وضع شدن برای ذوات معانی و دلالت الفاظ بر معانی همانا به دلالت تصوریه است، نه به دلالت تصدیقیه، نه به دلالت اینکه معنای الفاظ مراد متکلمه. میگه نه، قید اراده که نامش دلالت تصدیقیه، یا به عبارت دیگر نامش دلالت تفهیمیه است، این معنا مستند به وضع نیست، بلکه این مستند است به بناء عقلا. کدام یکی از این دوست؟ آیا حرف آقای آخونده؟ یا اون چه که استاد ما به علمین نسبت میداد، به خواجه، به ابن سینا، که اینها گفتند الفاظ برای معانی به قید اراده وضع شده، که همانا نامش دلالت تفهیمیه، یعنی المتکلم به صدد تفهیم المراد، یا دلالت تصدیقیه یعنی تصدیق به ان المعانی مقصود للمتکلم. کدام یک از این دوست؟ مرحوم استاد به تبع به نظر خودشون، به تبع علمین، می‌فرمود خیر، حق همان است که دلالت وضعیه همون دلالت تفهیمیه و تصدیقیه است، یعنی کلام متکلم در مقام عادی سخن گفتن نشانه آن است که متکلم اراده معنا کرده و قصد تفهیم معنا کرده. اگر در مقام استهزا کردن، در مقام تمسخر نباشه و عادتاً قرینه ای بر خلاف معنا نیاورده باشه، مثل اینکه مثلا در مقام شمارش نباشه، بگه مثلا پنج جمله بیار، میگه زیدون قائمون، امرون جالسون، فلانون راهبون، اگر در این مقام ها نبود و بلکه در مقام تفهیم مراد بود، میگیم عادتا لفظ دلالت دارد بر اینکه متکلم به حسب وضع، بر اینکه متکلم قاصد تفهیم معانی است، لغو از دهن او صادر نشده، بلکه الفاظ را بما انها موضوعات للمعانی بان اراده تفهیم بیان کرده. و شاهد علی ذالک این که بلا اشکال اگر از یک عاقلی جمله ای صادر شد عقلای عالم اون عاقل را به کلامش مؤاخذه می کنند. اگر یک عاقلی گفت لزیدن علی دینار، میگن تو اعتراف کردی پس بیا دینار را بده. بگه من قصد تمسخر و استهزا داشتم، میگن خب اونها برخلاف قاعده است. و خلی و طبعه، هر کلامی که از عاقلی صادر می شود معناش اینه که اراده کرده معنا را. و شما در گفتن لزیدن علی دینار اراده کردی معانی این الفاظ را، پس اقرار العقلا علی انفسهم جائز. پس دلالت تصوریه چیست؟ میگیم دلالت تصوریه همان است که مستند به وضع نیست، بلکه مستند به انسی است که در اثر کثرت استعمال لفظ در معانی تصدیقی حاصل شده. این قلت این قول که اگر بنا به این باشه که معانی الفاظ معانی مراده باشه، به قید اراده باشه، پس لازم میاد پیوسته موضوع له الفاظ خاص باشه، گرچه وضع عام باشد اما چون موضوع له مقید به اراده است، پس لا محاله مقید میشه به وجود ذهنی. و اگر مقید شد به وجود ذهنی، الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، پس لازمهش آن است که پیوسته معانی مقید به اراده، یعنی مقید به تصور ذهنی باشه. اگر مقید بود به تصور، لا محاله میشه مقید به وجود ذهنی. بس باید الفاظ ولو اون از قبیل کلیات باشه، پیوسته وضعشون عام و موضوع لهشون خاص باشه. زیرا اگر بنا شد معنای کلمه انسان خود فقط همین حیوان ناطق باشه بدون قید اراده، لا محال وضع عام موضوع لهم عامه. اما اگر تلالت تصدیقی ماده از لفظ انسان باشه، پس معناش اینه کلمه انسان وضع شده برای انسان حیوان ناطقی که مراد متکلمه و مقصود متکلمه و ملحوظ متکلمه. معنا به قید لحاظ می شود معنا به قید وجود ذهنی، و هرگاه وجود قید شد برای معنا، ناگزیر معنا میشه شخصی و جزئی. پس باید گفت پیوسته الفاظ ولو وضعشون عام باشد اما موضوع لهشون خاصه. و این بعید است قطعا در مثل الفاظ کلی که وضع شده اند برای کلیات از قبیل انسان و حیوان و جدار و ارض و غیر ذلک. جواب این است که مسئله اراده اگر جزء باشه در معنا حق با شماست، اما اگر اراده قید در مقام وضع باشد نه قید برای موضوع اله، این مستلزم جزئیت معنا نیست. پس اگر معنای انسان عبارت باشه از این کلی به قید اراده، معنای انسان حیوان ناطق ملحوظ و مراد باشه، نامشی ناچار میشه جزئی. اما اگر اراده و لحاظ قید در اصل مقام استعمال و وضع باشه نه قید موضوع اله، میگیم در این صورت موضوع اله عبارت است از همون کلی منتها به قید اینکه مراد باشه معنا، نه اینکه حتما قید اراده و قصد دخیل در معنی و جزء موضوع اله باشه. همون طوری که آقای آخوند در فرق بین معنای اسمی و حرفی فرمودن عالیت در معنای حرف و استقلالیت در معنای اسمی، این دو قید مقام استعمال یا به عبارت دیگر قید علقه وضعیه است، نه قید مستعمل فی و نه قید موضوع اله. ما اینجا هم میگیم بله، اراده تصدیقیه قید است برای مقام استعمال و واضع وقتی وضع کرده معنا را در نظر گرفته، اما به قید این که این معنا مراد باشه. پس مستلزم این نیست که موضوع له الفاظ گرچه کلیات باشند از قبیل جزئی باشه تا بگیم وضع عام و موضوع له خاصه. این فی الجمله بحثی که در اینجا ذکر شده. فکر میکنم ولو مطلب هنوز هم هست دیگه، چون هدف خیلی ادامه دادن این مباحث نیست، از این بحث بگذاریم. پس نتیجه این شد که دلالت سوم قطعا مستند به وضع نیست، انما الاشکال در این که آیا دلالت وضعیه دلالت تصوریه است یا دلالت تصدیقیه، که آقای آخوند میگه اولی مستند به علمین، دومی داده شده و منه ذکر سیدنا الاستاد. والحمد لله.